بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این وجوب اعلام به عیب مبیع بود. کسی که چیزی را میخواد بفروشه واجب است که عیبش رو اعلام بکنه، یا به عبارت دیگر حرام است کتمان عیب. تقریبا اون چیزایی که تو فقه بود همه رو گفتم، هم بحث حکم تکلیفی و هم حکم وضعی، هر دو رو عنوان کردیم. ولی با توجه به این که این مسئله خیلی مبتلا بهه و توی همه معاملات هم جاریست، یعنی مثلا همین بحث وجوب اعلام به عیب تو باب نکاح هم هست. کسی میخواد ازدواج بکنه، آیا واجب است بر پدر دختر، مادر دختر که عیب این دختر را بگویند یا نه، یا کتمان عیبش حرامه یا نه؟ تو باب طلاق هم حتی جاری میشه، تو مسئله خلع و مبارات، در بحث اجاره، باب جعاله، مضاربه، حتی تو بحث وکالت. یعنی این مسئله خیلی سرایان داره تو فقه، و از طرف دیگه هم یکی از نقاط قوت دینه که دین میگوید که مسلمان ها نباید سر هم دیگه کلا بگذارند، خیرخواه هم دیگر باشند. و از طرفی هم برای رونق اقتصادی و رونق بازار این مسئله خیلی مهمه. اگر که مردم بدونند بایع کتمان عیب نمی کند، اعتمادشون بیشتر میشه، خرید و فروش هم زیاده. اگر مردم احتمال اینو بدن که بایع داره فریب کاری میکنه، قهرن کمتر معامله انجام خواهد شد. یعنی برای رشد و رونق اقتصادی هم این مسئله خیلی تأثیر داره. از طرفی هم ادله مسئله فقط همین چیزایی که گفتیم نیست، خیلی دلیل های متعددی از قرآن و روایات میشه بر این مسئله پیدا کرد. و یه چیز خیلی مهمتری که اصلا کسی بحث نکرده، بحث حکم وضعی، ولی نه حکم وضعی این که اینجور معاملات صحیحند یا باطل، چون اینو بحث کردیم. حکم وضعی به معنی این که اگر کسی اعلام به عیب نکرد، عیب رو اعلام نکرد یا اصلا مخفی کاری کرد، آیا تعذیر داره یا نداره؟ میشه بردش دادگاه و شلاقش زد یا خیر؟ و باز مهمتر این که اگر تعذیر دارد، آیا تعذیرش همین شلاقه یا می شود تعذیر به حبس یا تعذیر به غرامت مالی تعیین کرد؟ مثلا بگیم هر کسی که عیب مبیع را نگفت، مثلا مالش رو ازش مصادره کنند، یا دادگاه مالشو بگیره و اگرم فرزن دادگاه مال این رو بگیره آیا باید مالشو بگیره و تلفش کنه یا اینکه نه مال رو بگیره ولی خب بدهد به فقرا یا بگذره توی بیت المال؟ از اینجور مسائل خیلی مربوط به همین بحثه که هیچ کدام اینا اصلا تو فقه بحث نشده. حالا من یه مقداری اینها رو توضیح میدم. خب نه تو باب قضا اینجور مسائلی نیست. مثلا تو باب قضا اصلا اینجور مسئله نیست که آیا تعذیر به مال، یعنی به جای این که طرف رو شلاق بزنیم شلاقش نزنیم جریمش کنیم، اینجور تعذیری اصلا درسته یا درست نیست؟ اصلا یا نه اصلا تو فقه داریم جایی که بگوین به جای تعذیر جریمش کنید پول ازش بگیرید؟ بله بین این خب بله تعذیر به نظر حاکمه، اما اونی که به نظر حاکم مقدار تعذیره نه نوع تعذیر. نوع تعذیر شلاقه، اما مقدارش که 12 تو بزنند یا 20 تا، این نظر حاکمه. این نکته که حاج آقای پاینده اشاره کرد این نکته خیلی مهمیه. من دوست داشتم یه وقت اینو بحث بکنم که ببینید تعذیر اصلا خود لغت تعذیر شکنجه است. این که تو قرآنم هست لأعذبنهُ او لیأتینی بسلطان مبین. سلیمان علیه السلام وقتی که هدهد غایب شد فرمود لأعذبنهُ، این لأعذبنهُ یعنی شکنجهش میکنم. تعذیب یا تعذیر همین شکنجه یه که ما میگیم. از طرفی هم شکنجه مسلم حرامه و هیچ نوعش هم جایز نیست. حتی اینکه مثلا فرض کنید زندان سلول، یه وقت کسی رو میخوان زندان کنن اما ببرندش تو سلول، سلول یه نوع شکنجه است و در هیچ صورتی جایز نیست. یا مثلا فرض کنید که بستن چشم متهم، چشم کسی رو ببندی، این تعذیبه یا شکنجه است. خود شکنجه رو که اصلا نمیشه تعریف کرد، یعنی نمیشه توی کتابی شما پیدا کنی کسی بگه شکنجه منیش اینه. شکنجه قابل تعریف نیست. بعد ولی به هر حال هر کسی میدونه که یه چیزایی رو میگن شکنجه. بعد شرع هم از همه بیشتر با شکنجه مخالفه، یعنی مثلا در هیچ شرایطی اجازه نمیدهد حتی مثلا مثل کفار قریش و اینایی که پیغمبر رو اینقدر اذیت میکردن، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله بر اینا مسلط شد اجازه نداد کسی رو شکنجه بکنند یا مثلا مسله بکنند، فرمود حتی سگ را هم مسله نکنید، شکنجه نکنید. یا تو روایات بن اینو بین اینا که میگم اینا متاسفانه بحث نشده. علت چه این بوده که همیشه فقه ما فقه فردی بوده. اگه شما کل فقه را اصلا مثلا جواهر 43 جلدی رو بگردید یک کلمه درباره جاسوسای توش پیدا کردید. اصلا جاسوس یعنی چی؟ یه وقت مقام معظم رهبری میفرمود جاسوس اصلا معناش فرق کرده. حالا معناش فرق کرده باشه یا نکرده باشه تو جواهر اصلا جاسوسی چی نداره. فرض کنید پیدا بکنید حکمش تو فقه نیست. بعد تو احادیث فقه نیه، احادیث تاریخیه. تو احادیث تاریخی هم توی فقه قابل استناد نی. امام مجتبی علیه السلام دو تا جاسوس معاویه رو تو کوفه پیدا کرد، هر دورم گردن زد. اما این حدیث تاریخیه، این فقهی نیست. جاسوس تو مسائل اقتصادی داریم، جاسوس تو مسائل نظامی داریم. یه وقت یه جاسوس اینجوریه که میره به دشمن فقط میگه چند تا طلبه تو حوزه هست. این جاسوسی تو مسائل اجتماعیه. این که بین این مثال من یه بار گمونم تو مدرسه جانبازان گفتم، اینجا نگفتم. بین حال مثال بزنم. قدیم که میگم یعنی مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش جاسوس این بود، یه کسی میاد از اینجا اخباری را بر میداره به دشمن اطلاع میدهد، اینو میگفتن جاسوس. اخباری که به درد دشمن میخوره، مثلا از اینجا یه خبری رو میگرفت تلفن میکرد یا نامه یا هرچی به اسرائیل یا به آمریکا، اینو میگن جاسوس. ولی الان جاسوس اینجوریه ها، یه وقت توی یوگسلاوی معاون رئیس جمهور رو گرفتن گفتن که این جاسوس آمریکا بوده. تو پروندش هم هیچی پیدا نشد که این یه وقت با آمریکا تماسی داشته یا خبری به آمریکا داده یا هرچی. بهش گفتن که اعدامت میکنیم، فقط اگه بگی چه جوری جاسوسی کردی راحت اعدامت میکنیم، اگر نگی با سختی و با شکنجه اعدامت میکنیم. اینم تو محاکمش اینجوری گفتا، گفت من جاسوس آمریکا بودم ولی آمریکا به من اینجوری گفته بود، گفته بود اولا تماس با ما یه وقت نگیر که گیر نیفتی. فقط آمریکا گفته بود که تو دو تا کار بکن، یکی این که اولویت های اول کشور رو بگو اولویت دومند، اولویت های دوم رو بگو اولویت اوله. یعنی چیزایی که مهم نیست تو کشور، اونایی که مهم نیست بگو اینا خیلی مهمه، چیزایی که مهم هست بگو مهم نیست. یه کار. کار دومم این که آدمای ضعیف رو بگذار سر کار مهم، آدمای قوی رو بگذار سر کارای غیر مهم. اینم گفت منم همین کارو کردم، یعنی خبری به آمریکا نمیداده، آدم ضعیف رو میذاش سر پست مهم، آدمی هم که میتونه پست مهم رو بذاره سر کار ضعیف. همینم باعث شد که کشور رومانی سقوط کرد. بین این الان یه جور جاسوسیه ها، این جور جاسوسی خبری به کسی چیزی نداده و اینا تو فقه اصلا بحث نشده و الان این چیزا تو دنیا مهمه. خب اینا تو فقه اصلا ما نداریم، هیچی این حرفا نیست، نه خیر حکمش هم نیست، نه موضوعش هست نه حکمش، هیچ کدام. خب بله از جای دیگه میشود استنباط کرد ولی کسی این کارا نکرده. خب حالا اینو جاسوسی بهش میگن، جاسوسی به اینا میگن. همین که گفتم مقام معظم رهبری فرمود مفهوم جاسوسی الان با قدیم فرق کرده. یعنی قبلا جاسوسی یه تعریف داشت، الان یه تعریف دیگه اصلا داره. به هر حال حالا فعلا اون تو شلاق گفتم نه تو شکنجه، گفتم که بله خودم میدونم چی گفتم. ببینید عرض کردم که اگر یک کسی رو گرفتید بردیدش تو کلانتری تو دادگاه، حرف نمیزنه، هیچی نمیگه، هرچی بهش میگه چه کار کردی، سکوت کرده. خب این که فعلا حرفی نمیزنه که شما بخواید شلاقش بزنید. من اینجوری عرض کردم ها، یه مواقعی هست این آدم یه اطلاعاتی داره که واجبه این اطلاعاتو بگوید، و وقتی که سکوت کرده حرف نمیزنه داره ترک واجب میکنه. کسی که ترک واجب کرد تعذیرش جایزه، میشه شلاقش زد تا حرف بزنه. بلا اگر این عرض من را نگویید، اینایی را که منافقین و نمیدونم این تکفیری ها و تروریست ها را اینا را که الان دستگیر میکنن، خواه اینا معمولا حرف نمیزنن. بله خب بله اون یه مشکل اینجوری داره دا. بله الان همه جای دنیا اینا متعارفه، طرف رو میگیرن میبرن تو زندان، تازه بازجویی میکنن تا پروندش کامل بشه، بعد بفرستن دادگاه. مشکلی که ما داریم اینه که کسی را قبل از این که پروندش کامل بشه و بره دادگاه اصلا دستگیریش جایز نیست. در تمام دنیا اینجوریه که اول میگیرند بعد میبرن تو زندان بازجویی میکنن، بعد پرونده رو میفرستن دادگاه. مشکلی که ما داریم اینه طبق فقه ما اقرار تو زندان اصلا باطله. کسی تو زندان اقرار به چیزی کرد اعتبار نداره، و تازه اصل بازجویی و این چیزا باید در محیط غیر زندان باشه. زندان مال موقعیه که پرونده کامل شده، رفته دادگاه، قاضی حکم داده، طرف محکوم است، اون موقع میشه زندانش کرد. تو هم میگیم که اینو باطله دیگه، میگم اینو باطل. یه وقت من یه بسی اشاره کردم، من پارسال شکنجری که گفتم، ولی یه کلمه گفتم رد شدم، کسی چیزی نگفت. گفتم ما شاید تو فقه بتونیم یه مواردی رو بگیم زندان احتیاطی. زندان احتیاطی رو میشه تو فقه درست کرد. تو روایات داریم اگر کسی متهم به قتل، ثابت نشده که این قاتل است، اما متهم به قتل، اینو میشه 3 روز زندانش کرد تا بعد معلوم بشه قاتله یا نه. اینجور چیزی تو فقه هست. اسم اینو بگذاریم زندان احتیاطی، و یه مواردی رو بگیم زندان احتیاطیه. خب بله، ولی این حاکم نه یعنی رهبر یا ولی فقیه، این حاکم یعنی قاضی. این باید قاضی باشد که اینو بگه. حالا موارد هست، خود پیغمبر زندان کرده، امیرالمومنین زندان کرده، نه زندان داشت. خب بله، حالا مقدارش که خب بله، امام معروف دیگه، امام خمینی وقت تو روزنامه خوند که یه قاضی حکم میداده که یه نفر 10 سال زندان. امام خمینی فرمود که این قاضی یا نمیدونه زندان یعنی چی یا نمیدونه 10 سال یعنی چی. همچه راحت به 10 سال زندان یا نمیدونه زندان یعنی چی یا 10 سال یعنی. حالا اینا رو بزنیم، یعنی از اینجور مباحث توی فقه خیلی مهمه و الان مورد نیازه. اما حالا فعلا بحث ما درباره همین قشه در معامله یا اینکه خود فریب فریب در معامله. اول من یه چند تا مثال عرض بکنم تا بعد یه روایتی رو بخونم و حالا همین احکامی که اشاره کردم خواهم گفت. یه چند تا مثال از موارد همین کتمان عیب. یه مثال اینه که فرض کنید بایع یا شخص ثالثی غیر از بایع و مشتری میاد به شما میگه این جنس دیگه تو بازار نیست یا داره از بازار از بین میره، داره کمیاب میشه، یا مثلا میگه این جنس دیگه آخراشه دیگه پیدا نمیشه، و شما برای این که این از دست ندهید میخرید. ببینید این الان عیبش این نیست که یعنی یه عیبی این جنس داره دا، ولی کلا هم سر شما رفته. این یه نوع همون اعلامه به عیبه که اینجا واجب است کسی که میدونه که نه این جنس از بازار بیرون نرفته اعلام بکنه، و اگر سکوت کرد همین بحث ما میشه. مثال دیگر اینه که این خیلی پیش میاد، مشتری میاد میگه که این جنس به این قیمتی که شما میگویید نمیارزه، من جای دیگم به همین قیمت میگفتن و نخریدم، شما ارزون تر بایی بدی. همین که میگه جای دیگه اینو ارزون تر میدادند نخریدم، اینم خودش یه نوع خدعه در معامله است و حرامه. مثال دیگر آرایش مثال دیگر آرایش بیش از حد عروس یا کالا. عروس رو میشه آرایشش کرد ولی تا یه حدی نه بیشتر، یا کالا رو هم همینطور. تو عروس رو بهش میگیم تدلیس ماشته، ولی تو یه کالا مثلا همین تو ویترین مغازه تا یه حدی میتونن برق روشن کنن یا زینت بدن جنس رو، از یه حدی بیشترم دیگه جایز نیست. تو معاملات املاک گاهی مثلا میگه که این زمین را یا این خونه را بخرید، به زودی اینجا یه خیابونی درست میشه و این قیمتش میره بالا. همین که میگه اینجا به زودی یه خیابون درست میشه قیمتی میره بالا، این خودش یک نوع خدعه است یا همین تدلیس یا قشه در معامله است، حرامه. همون بحثایی که بی درسته یا باطله اینجا جاری میشود. چرا عبارت لسان العرب را از نظر ابن شمیل از ائمه لغته، حالا رسیدم میخونم. قشه در بنگاه های معاملاتی، دلالی ها، بازار بورس، یا اینه که تو روزنامه ها می نویسن بازاریابی، سمساری، قشه در وکالت تو معامل تو دادگاه ها، حتی مثل این خلط برنج ایرانی و خارجی، چای ایرانی و خارجی، اینه که روشنه مرغ را تو آب گذاشتن، یا گرفتن چربی شیر، سرشیرشو گرفته یا خامشو گرفته، اینو باید اعلام بکنه. اگرم اعلام نکرد همین قش است و حرام است و صحت و بطلان معاملم پیش میاد. مورد دیگه، چیزی که تاریخش گذشته، آب میوه یا نمیدونم فلان، اینه که تاریخ داره. اگه تاریخش گذشته بود، ذکر خواصی برای برخی از گیاهان دارویی که واقعیت ندارد. میگه این دارو برای نمیدونم چربی خون خوبه، اون برای فشار خون خوبه، در حالی که واقعیت نداره. یا به دروغ بگوید خودم اینو به چه قیمتی خریدم. الان یه حدیثی میخونم، الان حدیثشو میخونم. به دروغ میگه خودم به این قدر خریدم بلزا کمتر نمیدم. مواردی که انگشتر میخواد بفروشه میگه این در نجفه، در حالی که این شیشه است، یا میگه این عقیقه در حالی که عقیق نیست. اینا همین مواردی که اعلام واجبه و اعلامم نکرد گناه داره، احتمالاًم به باطل. حال میرسیم همینا رو خواهم گفت. مواردی که بیع فضولیه، این که این جنسی که میفروشه مال خودش نیست. کسی که مال خودش نیست و میفروشد، یعنی همون بیع فضولی، اینا همه یک نوعی خدعه یا تدلیس در بیعه. گاهی بایع میگه که اینو به این قیمت میخریدند و من ندادم، این خودش تدلیسه. مشتری هم خیال میکنه پس واقعا یعنی این بیش از این میارزه دیگه. مده بایع سلعه را به بیش از واقع، بیش از واقعیت یه چیزی رو تعریف بکنه، مثل نوع این مغازه‌دارایی که بازاریابی میکنند و بازارگرمی میکنند. یا برعکس، مشتری یا شخص سالس عیب کالا را بگوید که بایع ارزون بدهد. مشتری هی بگه این ماشین این عیبو داره، این خونه این عیبو داره، که اون فروشنده ارزون بدهد. اینم یه نوع نجشه و اینا حرامه. یا اینکه مشتری به بایع بگوید این جنسی که شما داری اینو مغازه‌های دیگه ارزون تر میدند، بایع هم خیال میکنه مشتری راست میگوید، مجبور میشه ارزون تر بده. اینا هم همه همین موارد. بله بله، نه نه نه. حالا این چند مورد بود خوندم، از این موارد زیاد هست. حالا انشاءالله جلسات بعد میگم، بعد میخوام حکم اینا رو ذکر بکنم. بله، اساس بازار بر همین دروغ هست و ایناست که حرام بده. اصلا دین اومده که بازار را تنظیم بکنه، خیر و صلاح مردم را بگوید. حالا اینقدر روایات اخلاقی تو این چیزا زیاده، اینکه تو روای شما همیشه اینه شنیدید که الکاسب حبیب الله، اینجور روایت شنیدید که تجار فجارند. به خاطر همین چیزها کسی که این کارا رو میکنه همش گناه هست و حرام خوریه دیگه. بله بله، تجار و فجار. نه نه، این هم شبیه اون تبری میشه. تبری هنوز من نگفتم که آیا تبری این وجوب برمیداره یا نه. یه حدیثی حالا بخونم. این کتاب درالمنصور سیوطی، یادم رفت بگم، ابن جوزی در یکی از کتابهاش میگوید که اگر من خدا توفیق بده واجب ترین کار برای خودم این را میدونم که یک کتاب بنویسم درباره قشه در معامله که کسی هم خوب ننوشت. این کتاب دارالمنصور سیوطی، دیدی دیگه، علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان کتابی که از همه بیشتر از اهل سنت بشه اعتماد کرده همین کتابه و تقریبا روایاتی که تو المیزان نقل میکنه غالبش از همین دارالمنصور سیوطی. این چاپی که من آوردم جلد دوم صفحه 232. بله بله، ذیل آیه شریفه 77 سوره آل عمران. حدیثو میخونم بعد آیه رو اشاره میکنم. میگوید که ان عبدالله ابن ابی اوفا، عبدالله ابن ابی اوفا میگوید ان رجلا اقام سلعه له فی السوق، این شخصی بود یه متاعی رو آورد توی بازار بفروشه. فحلف بالله لقد اعطی بها ما لم یعطه، قسم خورد که اینو به این قیمت میخریدن و من ندادم، گفت به این قیمت مشتری داشتم و ندادم. لیوقع فیها رجلا من المسلمین، برای چی این حرف رو زد؟ برای این که یه نفر وارد معامله بشود، یعنی اون مشتری خیال کنه خب واقعا این به این قیمت میارزیده، مشتری هم داشته سو این نداده، پس به من بده دیگه، خیلی به من لطف کرده. فنزلت هذه الآیه، یعنی یه نفر خواست بازار گرمی بکنه که یه جنسی فروش بره، این آیه نازل شد، آیه 77 سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. این آیه با این لحن شدید و پنج نوع عذاب ذکر کردن برای اینی که یه نفر خواسته بازارگرمی بکنه. ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا، یعنی قسم خورد تا یه پول اندکی را جذب بکنه، یه پول اندکی را به دست بیاره، عهد خدا را زیر پا گذاشت، قسمم خورد برای اینکه پول اندکی، این پول اندک اگه میلیاردی هم باشه بازم اندکه ها، چون به خاطر اینکه آدم دینشو داره میده یه پول بگیره، اون هر چی بگیره دم کم گرفته، این اندک بودنش به خاطر اینکه دنیوی اندک سان، ولی اون میلیاردی باشه. اولائک لا خلاق لهم فی الاخره، اینا از نعمت آخرت برخوردار نیستند، یعنی اینا بهش دیگه براشون معنا نداره، وجود نداره، لا خلاقه نصیبی در آخرت ندارن، یعنی نعمت آخرت گیرشون نمیاد. بلا یکلمهم الله، خدا با اینا حرفم نخواهد زد، خدا با اینا حرف نخواهد زد. تو تفاسیر معمولا اینو میگن، گاهی یه کسی میگه مثل این که خدا از من روگردانه، حرف منو نمیشنود، یعنی این دیگه هرچی هم بگه خدا گوش نمی کنه. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، لا ینظر الیهم به معنی نگاه که نیست، چون خدا همه رو می بیند. این که لا ینظر الیهم یوم القیامه علالقایده یعنی نظر لطفی خدا به اینا نخواهد داشت. ولا یزکیهم، دیگه اینا اینجا آدم ها اهل تزکیه هم نخواهند بود، یعنی اینا دیگه موفق به توبه نمیشند. بله هم عذابون علیم، اینها همه برای یه بازارگرمیه که حالا دلالتش بر حرمت و گناه کبیره بودن و اینجور چیزا دیگه به صریح‌ترین وجه دیگه. بله؟ بله بله بله. نخیر نه نه موضوع یاد نداره. عرض کردم این اصلا هدف از این جور آیات شریفه. ببینید این الان تو فقه اصلا کسی این آیه رو اشاره نکرده، با اینکه شأن نزول این آیه اصلا همینه، شأن نزولش همین بازارگرمی هست و از این جور آیات و روایات خیلی داریم. حالا انشاءالله در آینده میخونم اینا را، که هم یه بحث اخلاقی میشود و هم بحث فقهی و این موارد را هم انشاءالله روشن میکنه. بله؟ چرا؟ ببینید این برای سنیا که این سند معتبره، برای سنیا این معتبره. علتش اینه که این رو بخاری اگر اشتباه نکنم این حدیث توی بخاری 12 بار تکرار شده، با اینکه سنیا یه بار تو بخاری بیاد دیگه براشون کافی است، ولی میدونید که بخاری 2000-3000 حدیث تکراری داره، این یکیشه که 12 بار تکرار شده. ولی زا برای سنیا که سند حدیث معتبره، برای ما شیعه ها این حدیث تو 3-4 تو کتاب اومده، مثلا تو مجمع تبرانی هست یا تو مسند بزاز نقل شده، بخاری هم که داره. دیدید آیت الله جوادی آملی یا اینها، یا مثلا همین المیزان هم شاید دیده باشه دیگه، احادیث شأن نزول نوعاً از نظر مشیه ها سند معتبر ندارند، اما احادیث شأن نزول تأثیر در فهم قرآن دارند، مؤثراً حجت نیستند. به این دو چیز هم بینید خیلی مفسرین ما اینا رو اشتباه میکنند، صحابه یا تابعین قولشون حجت نیست، اما فهم صحابه و تابعین در فهم قرآن بسیار بسیار مؤثره. یعنی نمیشه ما بگیم که چون حرف صحابه حجت نیست پس میذاریم کنار. حرف صحابه حجت نیست اما تأثیر در فهم قرآن بسیار بسیار زیاد داره. نه نه نه، حجت نیست به معنی کذب نیست. نه، نفی حجیت مساویه با کذب نیست. حجت نیست یعنی چی؟ یعنی قابل استدلال نیست. اما اگر که من همون که قابل استدلال نیست همینو مطالعه بکنم، رو فهم من تأثیر میگذاره و باعث میشه که خودم درست بفهمم. بله، این کتاب لغت، لغت حجت نیست، ولی برای چی به لغت مراجعه میکنیم؟ اینو اینطوریه. متاسفانه اینا تو المیزان هم حتی اشتباه شده است. علامه طباطبایی رضوان الله علیه خیال کرده وقتی میگیم کلام صحابه حجت نیست، خب حجت نیست پس بذاریمش کنار. المیزان 20 جلد مینه، از اول تا آخرش یک جا نرفته سراغ کلمات صحابه یا تابعین، همین اشتباهو کرده. باید به علامه گفت که کلام صحابه حجت نیست ولی مؤثر در فهم قرآنه. الان همین آیه رو با همین شأن نزولی که من خوندم الان فهمیدیم که این آیه مربوط به چیه؟ بازارگرمی. بعد خودمون حالا از این آیه تو بازارگرمی استفاده میکنیم که پس این بازارگرمی ها گناه کبیر است. اینا دیگه از قول صحابه من نگرفتم، از مطالعه فهم صحابه خودم اینو میفهمم. اینا تو تفسیر و متاسفانه خیلی اینا اشتباه شده. حالا دیگه بگذاریم. صلی الله علیه و آله. در هیچ کتاب آیات الاحکام اینی که گفتم نیست. هر دوش. هر کجا اگر کلام صحابه، کلام ابن عباس تو تفسیر باشه، اصلا هر کجا دیدید ان ابن عباس قال، یعنی ان امیر المؤمنین علیه السلام قال، اصلا ابن عباس که یعنی امیر المؤمنین، او حجته. و کلام ابن عباس کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ولی غیر ابن عباس نه، مثلا ابن مسعود این یه وقت از خودش میگوید، یه مرتبه از پیغمبر نقل میکنه، هر دوش این تأثیر رو داره.